بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب نکاح اونطور که مرحوم محقق در شرایط هر فرمودن به سه قسم تقسیم شده بود: نکاح دائم و نکاح منقطع و نکاح عمه. نکاح دائم 4 فصل داشت و دارد. فصل اول درباره آداب عقد است، دوم درباره حقیقت و کیفیت عقد است، سوم درباره اولیای عقد است، چهارم درباره احکام و لواحق عقد که اگر عقد نکاح واقع شده است احکام تکلیفی وضعی او چیست. فصل اول که آداب عقد بود، بخشی مربوط به نظر بود، بخشی هم مربوط به لواحق چندگانی بود که یکی پس از دیگری ذکر بکنند. 5 مسئله رو مرحوم محقق رضوان الله علیه در این بخش ذکر کردند که 4 مسئله از این مسائل 5 بازگو شد. مسئله 5 عنوان این که کسی که نکاح کرده و همسری دارد و از سفر برگشت، شب بدون اطلاع وارد منزل نشود. مسئله که ایشون به عنوان الخامس ذکر کردن این است. حالا ببینیم این صورت مسئله مربوط به باب نکاح هست یا باب سفر. فرمودن خامس این که شخص که از سفر برگشت، لا یترق اهله حتی یصبح، مثلا تا صبح بشود. آیا این مسئله مربوط باب نکاح هست که مرحوم محقق در متن شرایع، در متن المختصر و نافع و مانند آن ذکر کرد؟ صاحب جواهر، صاحب ریاض اینا وفاقا للمتن یا طبعا للمتن هم شرح کردن. یا مربوط باب مسافرت است، کاری باب نکاح ندارد. چین که مرحوم علامه در ارشاد اذهان این رو در باب نکاح ذکر نکردن، مرحوم شیخ انصاری هم که ارشاد اذهان مرحوم علامه رو شرح کرده است در رو در باب نکاح ذکر نکردن و مانند آن. این مربوط به باب نکاح نیست، این مربوط به باب سفر است. مسافر وقتی که وارد شده بدون اطلاع قبلی شبانه وارد منزل نشود، این تو دستور هست. مطلب بعدی آن است که این که امام رضوان الله علیه فرمود زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کنند دارند، این تنها معناش این نیست که موضوع فرق میکند. خب بله، یک کسی تابستان یخ کسی رو از بین برده، حالا میخواد زمستان بخواد جبران بکند، خب این خیلی فرق کرده است. اون تابستان قیمت داشت، الان زمستان قیمت ندارد. این مال زمان. در مکان، اگر کسی در یک مکان گرم سیری، در یک شهر گرمی یخ کسی را از بین برده، حالا با هم مسافرت کردن به دامنه کوه که یخ فراوان است، اونجا میخواد جبران میکنه، این مکان باعث میشه حکم فرق میکنه، اون زمان باعث میشه حکم فرق میکنه. اینا چیز روشنی است، اینا احتیاج به گفتن امام نداشت. اما یه سلسله مسائل است که اصل زمان و مکان طرز تفکر را عوض میکند. مثلا قبلا فتوای علما این بود، الان البته بعضی هم نظر شریفشون شد همین باشد، که اگر کسی محتاج به مکان بود یا تهیه جهیزه برای فرزندش بود، مسکن برای فرزندشون بود، این پولها را جمع بکند یک جا، بعد بخواهد جهیزیه تهیه کند یا مسکن تهیه کند، باید خمسش بده چون سال میگذرد. ولی اگر وسائل و مساله ساختمانی را به تدریج بخرد، امسال بخشی از این مساله را بخرد، آینده بخشی از دیگر رو، و به تدریج مساله ساختمانی را بخرد، بعد بسازد، چون هزینه شده است خمس ندارد. این فتوای رائج علما در باب خمس. اما الان یک کسی که خودش مستأجر است، اینا رو کجا بگذاره؟ این مساله ساختمانی رو کجا بگذاره؟ این هیچ چاره‌ای نداره من که پول تو بانک باید بذاره. میگه الان ممکن است کسی برای جهیزی فرزندش تهیه کنه خودش یه اتاقه که چند اتاق اجاری داره، یا در یه اتاق تنگ نشسته اونجا مسائل ساختمانی فراهم بکنه. این اگر پول رو در یه جای بگذاره، بذاره بانک یا پیش کسی بذاره یا پیش خودش نگه میداره، نمیشه گفت که این چون هزینه نشد خمس داره. نخه، این هزینه است. الان در این زمان بهترین ساده ترین راه هزینه اینه که این ذخیره بکنه برای یکی خونه تهیه کنه یا جهیزیه فرزندش. اون وقت که میگفتن اگر کسی تهیه بکنه، مصرف بکنه، خمس ندارد، و اگر پول رو ذخیره بکنه یه جا بخره خمس دارد، اون روز گذشت. اون زمان اینجور حکم شرعی اصولا اینجور بود، در غیر از این فقیه نمیتونه برداشت ندارد. لذا زمان و زمین خیلی فرق میکند، عصر خیلی فرق میکند. یکی از اون مسائلی که عصر فرق میکند هی مسئله کراهت ورود مسافر در شب هست. اون چه که در صحیحه صفوان آمده عبارت این است که یکره للرجل اذا قدم من سفره ان یترق اهله لیلا حتی یصبح. کسی که از مسافرت برگشت شب بخواد نیاید. حالا کجا بخوابه، مسافرخونه بره، پیش دوستان بره، کجا بره، این رو دیگه مطرح نکردن. شب وارد نشه تا یه صبح بشه. اما مرحوم صاحب وسائل وفاقا لبعض الاعلام از این صحیح صفوان فهمیده که بدون اطلاع قبلی وارد نشه. اگر با اطلاع قبلی وارد بشه کراهتی نداره. عنوانی که ایشون در باب 65 از ابواب مقدمات نکاح ذکر کردن، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 131 باب 65 از ابواب مقدمات نکاح، عبارت ایشون است: باب انه یکره للمسافر ان یترق اهله لیلا حتی یعلمهم. قبلا اینا اعلام بکنه که من دارم میام، وگرنه مکروه است. اونی که در متن صحیح صفوان است این است که یکره للرجل اذا قدم من سفره ان یترق اهله لیلا حتی یصبح. دیگه با اعلام کراهت برطرف نمیشه یا کم میشه. طرح این مسئله خواه مربوط به باب نکاح باشد، خواه مربوط به باب مسافرت باشد، ببینیم که این کراهت مطلق است یا نه در اثر خصوصیت زمان فرق کرده. الان یک کسی که از سفر برمیگرده کلید داره، در اتاق کاملا باز میکنه، یه اتاق خاص خودش هم داره، میره اونجا بیره میخوابه، مزاحم بچه ها نیست. قبلا باید کلید نداشت، باید در میزدن، اونم تاریک بود، وسیله نداشتن چراغ بیاره اون رو از در راهنمایی بکنن. اما الان هیچ زحمتی نیست. اینی که فرمودن زمان و مکان در اجتهاد فرق بکند اینه. خب آخه بی خود کراهت دارد یا یه رازی دارد این کار؟ این مسافر شخصی که آمده امشب کجا باشه؟ اساس هم همراهشه، بره شب مسافرخونه بخوابه؟ پس معلوم میشه این چنین نیست. در هر دوره زمان و زمینی که هیچ محظوری برای فرزندان ندارد کراهت ندارد. اگر اونو خوابیدن باید بیدار بشن، زحمتیست برای اونها، این کراهت دارد. خب حالا رو تزاحم خود این شخصی که از سفر برگشت و اساس فراوان یا کمی در اختیار دارد، این شب کجا بمونه؟ بنابراین سر این که گفته شد مزاحمت برای بچه هاست، اینا خوابیدن، اینا رو بیدار کردن سخت است، باید همه جوانب را بر اساس تزاحم حقوق در نظر گرفت. پس اون صاحبخانه‌ای که خودش کلید دارد و آرام در رو باز میکند و میاد تو اتاقش میره میخوابه، یه هم چیزی چرا مکروه باشه؟ یا اگر چنونچه تو این هوای سرد بخواد بیرون بمونه، جا نداره، کجا بمونه؟ شما بگید تا صبح سر بکنه، تا صبح کجا سر بمونه؟ از سفر برگشته، اما اساسی هم در همراه اوست، این تا تو کوچه بمونه، تو مسافرخونه بره با اون زحمت. بنابراین صحبت این که به نحو قول مطلق مکروه است، این کار آسان نیست، این ارشاد است، یک کراهت فقهی تعبدی محض نیست، این ارشاد است، با اختلاف زمان و مکان فرق میکنه. بعضی هستن که بچه ها خوابن، اینا امکانات فراوانی داره، جای دیگه میتونه باشه، تو دفترش میتونه آرام بگیره بخواب، اتاق دیگه هم داره تو دفترش، صبح بالا میاد. اما اینجا حالا بچه ها رو بیدار کنه، زحمتی بر اونا باشه، بله اینجا ممکنه. اما وقتی که اینطور نباشه چه کراهتی داره؟ مرحوم صاحب وصال یه مقداری نرمتر از این روایت برداشت کرد، فرمود بدون اعلام قبلی مکروه است، با اعلام قبلی که اون آماده باشه مکروه نیست. پس روایت دارد که به طور مطلق نرود تا صبح، ایشون گفت بدون اعلام نمیشه، بعد همین حکم تناسب و موضوع فهمیدن. تارقم چون تر روایت دارد یسرقو، تارقم به کسی که طریق را طی میکند، اون کسی که طریق را راه را طی میکند بهش میگن تارق. و اگر در سوره بارک تارق دارد که نجم به تارق و السماء و تارق، نجم ثاقب که مربوط به شب است، برای آن است که گرچه این ستاره ها چه شب چه روز در مسیر خاص خودشون هستند، اما روز پیدا نیست، شب است که سیر اینها پیداست. اگر در اون سوره و سماع و تارق سخن از تطرق شبانه است، نه برای آن است که اونها روز تطرق ندارن، بلکه برای آن است که روز تطرق اونها محسوس نیست. خب پس تارق یعنی کسی که طریق پیماست، مسافر را از اون جهت که طریق پیماست بهش میگن تارق. یطرقه یعنی این راه را طی کند، شب به مقصد برس، به من وارد منزل بشود، مکروه است. و این یک کراهت ارشادی است، نه تعبدی محض و سبقه حقوقی دارد، نه حکم محض. لذا مرحوم صاحب وصال گفت با اعلام قبلی عیب نداره، و در موارد تزاحم حقوقی هم میشود گفت که با تزاحم حقوقی و رعایت اهم و مهم عیب نداره. و در عصر کنونی در زمان ما هم که هر کسی برای خودش کلید داره و در باز بکنه و آرام میره تو سرجاش میخوابه، هم چه کراهتی بتونه داشته باشه؟ بله اون رو ما عمدن ذکر نکردیم، برای اینکه این کسی که اینجور هست مسافر و غیر مسافر ندارد، که اگر چون چه بخواهد وارد بشود، روز که از مرسر کار میاد یا مسافر نیست، شب دیر وقت از مغازه میاد، باید هر شب باید همین مشکل داشته باشه. او رو ما آمدن عالمن اون راه را طی نکردیم. اگر این باشد که خب هر شب همه اینا که بعد از چند ساعت از شب رفته وارد منزلشون میشن، هر شب همین مشکل دارن، که هر شب دیگه اون کسی که میتوا خدا اینا کده کجروی دارد، او هم راهش بلده دیگه. بنابراین اگر زحمت باشد هر شب اینجوره، اگر خانه خلوت و خانه خالی در معرض خطر باشد، این هر برای همه هست. بنابراین اونهایی هم که این رو در باب نکاح ذکر کردن، شاید همچنین شبهی تو ذهنشون بود، وگرنه این مربوط به باب نکاح نیست، این مربوط به باب مسافرته. آداب سفر اینه، مسافر باید این کار انجام بده. لذا علامه رضوان الله علیه در ارشاد اذهان و همچنین مرحوم شیخ انصاری در شرح ارشاد اذهان اصلا این مسئله تو باب نکاح ذکر نکردن، این مسئله مربوط به باب مسافرته. و همون بیان لطیف امام رضوان الله علیه که فرمود زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کنند دارن این است، مثل همون جریان تهیه جهیزیه، تهیه ساختمان، پول برای ساختمان و مانند دارن. خب نه اون این نیست، اون این نیست، برای اینکه همه فقها ها این معنا رو فهمیدن، لذا مرحوم صاحب وسائل اعلام قبلی را مطرح کرده است که فرمود یکره للمسافر ان یترق اهله لیلا حتی یعلمها. معلوم میشه که این رو تو باب مسافرت ذکر کردن و از این صرف طارق است که طریق پیماست. خب ان ابی این روایت را مرحوم کلنی رضوان الله علیه نقل کرده است، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان صفوان، ان عبدالله ابن سنان. سر تعبیر از این روایت به صحیحه با اینکه سهل ابن زیاد درش است، همان است که گفته شد الول امرو فی سهل سهلون، این مشکلی ندارد که مانع اتصاف روایت به صحت بشود. یکره للرجل اذا قدم من سفره ان یترق اهله لیلا حتی یصبح. این روایت مرحوم کلینی رو مرحوم شیخ طوسی با اسناد خاص خودش از مرحوم کلینی نقل کرد و مرحوم صاحب وسائل فرمود ما همین را در باب آداب سفر که مربوط به مسافرت است که در کتاب حج یه مقدمه‌ای دارم به عنوان آداب سفر و احکام سفر که سفر در قمر اقرب مکروه است یا مثلا ممنوع است و مانند آن، این احکام در کتاب حج ذکر شده، در آداب سفر ذکر شده. این که مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلی نقل کرد، این تأیید میکند همون حرفایی که قبلا گفته میشد که گاهی این چهار کتاب که مال سه نفر است، گاهی این سه نفر به دو نفر برمیگردند، زیرا مرحوم شیخ طوسی گاهی روایت را از مرحوم کلینی، گاهی هم ممکن است از مرحوم صدوق نقل بکند که میشه دو تا روایت. در جاهایی که ما نیازمند به تواتریم هیچ چاره‌ای نداریم از احد الامرین یا رابطه حدیثی کتب اربعه با اصول اربعه می را حفظ بکنیم به طور تواتر، یا اگر نشد خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه داشته باشیم که بشه در از اون در مسائل کلامی و مانندون استفاده کرد. خب اون چه که در این قسمت روایت همین آخرین مسئله بود همین است. و کتاب نکاح مرحوم شیخ در حقیقت مجموعه چند رساله است، یکی رساله است که شرح ارشاد اذهان مرحوم علامه در نکاح درست کرده، یکی رساله است در رضا، یک رساله هم است در مصاهره. این مجموعه را به صورت کتاب نکاح مرحوم شیخ انصاری مطرح کردند. این بخش آخرین مسئله از مسائل پنجگانه بود که حالا به لطف الهی وارد بحث بعدی خواهیم شد. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم به مناسبت اون بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه یه چند جمله بحث بشه. قبلا هم به عرضتون رسید که مسئله موعظه و اینها سبقه علمی ندارد. علم یعنی علم، علم یعنی موضوع میخواد، محمول میخواد، حد وسط میخواد بشه برهان. موعظه و سخنرانی که برهان و علم نیست، ولی اخلاق علم است. اخلاق مثل فن فقه موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد، رابطه دارد، دلیل دارد، جز زیر مجموعه علوم عقلی است. یه وقت هستی کسی سفارش میکند که شما مواظب بهداشت باشید، بالا مواظب سلامتتون باشید. این موعظه است، این حرف عالمانه نیست، این حرف طبیب نیست. یه وقت هست نه طبیبانه حرف میزند که گوشتون اینه، چشمتون اینه، فلون کار برای گوشتون خوب نیست، فلون کار برای چشمتون خوب نیست، فلون کار برای قلبتون خوب نیست. اینها رو مشخص میکنه، اعضا و جوارح رو مشخص میکنه، شون اینها رو مشخص میکنه، سلامت و مرض اینها رو مشخص میکنه، درد و درمان اینها رو مشخص میکنه، میشه حرف علمی. اما آدم خوب باشید، آدم با تقوا باشید، از خدا بترسید که علمی نیست. تا یعنی تا مشخص نشه که نفس چند شأن داره، یک. تا قلمرو به شؤون مشخص نشه، دو. تا مشخص نشه که اینها کارشون چیه، سه. تا مشخص نشه که راه نفوذی در اینها چیست، چهار. نصیحت میشه موعظه، نه علم. همین مغالطه را شما میبینید، یه عالم بیعمل، شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، این مشکل علمی ندارد، این خودش اینها رو گفته و کتابش هم نوشته. مگر علم کار میکند؟ مگر اون مسئول و متولی اندیشه شروع به عمل میکند؟ ما یه دستگاهی داریم که کار اندیشه و علم دارد، که حوزه و دانشگاه با این دستگاه برمیگرده. این تموم شد. یک دستگاه یعنی یک دستگاه، یه دستگاه جدایی داریم که متولی عمل است. اگر او فلج است، شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، این که مشکل علمی ندارد. که الان ما تو بحثای بدنیمون یه سلسله شؤون و متولیان و مدرکانی داریم که کارهای علمی میکنن، یه سلسله اموری داریم که کارهای عملی و مسئولیت اجرایی دارن، یه عده دارن میفهمن، یه عده دارن کار میکنن. این مقسم چشم گوش برای فهمیدن و دیدن است، دست و پا برای دویدن و حرکت کردن. این اصل اول. اصل دوم آن است که انسان در بخش ظاهر به چهار گروه تقسیم میشه. گروه اول کسانی هستند که هم مجاری ادراکی اونها سالم کار میکنند، یعنی چشمشون سالمه، گوششون سالمه، هم مجاری تحریکی و عملی اونها سالم کار میکنه، دستشون سالمه، پاشون سالمه. این گروه وقتی ما رو عقرب رو ببینن کاملا میفهمن که مار است، این عقربه، هیچ مشکل علمی ندارن، دست و پاش هم سالمه، فوراً دفاع میکنن یا فرار میکنن یا دفاع میکنن. اینا هم مجرای علمی اینها صحیحه، هم مجرای عملی اینا صحیحه، اینا به دام خطر نمیفتن. گروه دوم کسانی هستند که مجاری علمیشون کامیه، کافیه، یعنی چشمشون خوبه، گوششون شنواست، چشمشون بیناست، اما دست و پا فلج و ویلچری هستند. اینا مار رو میبینن، عقرب رو میبینن، اما راه فرار ندارن، چون چشم که فرار نمی کند، گوش که فرار نمی کند، دستوها فرار میکند که فلجه. حالا یه همچه آدمی که ما رو عقرب میبینه ولی ویلچریه، شما هی با عینک بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، ذره‌بین بده، فایده نداره، اون مشکل دید ندارد، اون مشکل درک ندارد، اون مشکل حرکت دارد. گروه دوم کسانی هستند که به عکسن، یعنی مجاری ادراکی اینها ضعیف است ولی مجاری تحریکی قوی. اینا نابینان و ناشنوان، اما دست و پای خوبی دارن. خب اینا که از مار عقرب فرار نمیکنن، نه برای اینکه نمیتونن، برای اینکه نمیبینن. حالا شما به اینا اتومبیل بنا بده، موتور بنا بده، یعنی نمیبینه کجا فرار کنه. که شما وسایل رفتن بهش بدی، که نمیدونه کدوم طرف بره. که این که مشکل رفتن ندارد، مشکل دید دارد. گروه سوم کسانی هستند که هر، یا گروه چهارم کسانی هستند، چون گروه اول کسانی بودند که هر دو طرفش سالمه، گروه دوم کسانی بودند که مجاری علمیشون سالم است، مجاری تحریکیشون آسیب داره، گروه سوم کسانی هستند که به عکس مجاری تحریکیشون آفت داره، مجاری ادراکیشون، مجاری ادراکیشون، دیدشون آفت داره، مجاری حرکتشون سالمه. گروه چهارم کسانی هستند که فاقه طهوره اینن، نه چشم و گوش سالم دارن، نه دست و پای سالم. پس ما از نظر بدن یه دستگاه ادراکی داریم، یه دستگاه تحریکی، این اصل مقسم. انسان ها زیر مجموعه این مقسم به چهار قسم تقسیم می شوند. همین مقسم و اقسام چهارگانه در جریان امور نفسانی و شؤون درونی ما هست. ما یه سلسله مسئول و متولی و نیرو داریم که متولی اندیشن، که کار حضور دانشگاه با همین پیش میره. درس است، بحث است، سخن است، استدلال است، فهمیدن است و اینا. یه سلسله شؤون و متولیایی داره که مربوط به کارن، نه مربوط به فهم. انگیزه را اینها به عهده دارن، نه اندیشه را. این مقسم برابر تقسیم چهارگانه بدنی در درون ما هم انسان‌ها به این چهار گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی هستند که اندیشه خوب دارن، خوب میفهمن، انگیزه خوب دارن، هم مسئول درکشون سالم است، هم مسئول کارشون سالم. این عالم با عملن، خوب میفهمن، خوب هم عمل میکنن، نه بیراه میرن، نه راه کسی نمیبندن، به دنبال بازی نیستن، نه خودشون بازی هن، نه کسی میتونه اون را بازی بگیره. یعنی سالم میشه عالم عادل. گروه دوم کسان هن که مشکل علمی ندارن، خوب درس میگن، خوب سخنرانی میکنن، خوب کتاب مینویسن، خوب کتاب میخونن، خوب مقاله مینویسن، خوب رساله مینویسن، اما مشکل عملی دارن، میشه عالم فاسق. شما اگر کسی بیراه رفت چیکار میخواهش بکنید؟ باید آیه بخونی؟ این که خودش آیه گفته و نوشته و تفسیر کرده که. این مثل همان کسی است که ویلچریست ما رو عقرب رو میبینه، شما هی به او عینک میدی، ذره بین میدی، تلسکوپ میدی، اون که مشکل دید ندارد که. این مشکل رفتن داره. تا یعنی تا معلوم نشه که درون ما چیه، کار را کی به عهده داره، میشه موعظه. موعظه علم نیست. اخلاق زیر مجموعه فلسفه است و علم است و برهان است و دقیق است، موضوع داره، معمول داره، برهان داره. باید این رو معالجه کرد. راه علیهش هم گفتن نیست. الان اینا که معتادن شما هی دارید نصیحت میکنید، او که هر شب باید تک جدول کارتون تو جدول میخوابه، چی میخوابش بگی؟ بگه عاقبتت بده، خطر داره، ضرر داره، یعنی تو خطر داره زندگی میکنه. این که مشکل علمی ندارد شما نصیحت میکنید که. اون دستگاه تصمیم و عزم اون فلجه. ما یه عزم داریم، یه جزم داریم. بین عزم و جزم به اندازه آسمان زمین فاصله است. عزم یه متولی داره، جذب یه متولی دیگه داره، اراده و عزم و نیت و اخلاص یه سلسله امور خاص خودشون دارن، تصور و تصدیق و جذب و برهان و قیاس و استدلال یه متولی مخصوص دارن. ما که باید مراقب، ما رو بگن مراقب باشی، مراقب باشی، مراقب چی باشی؟ تا ندانیم، یعنی تا ندانیم که کجامون درد میکنه مراقبت چی داشته باشیم. اگر یه وقتی در درون خود یه مشکلی احساس کردیم، باید ببینیم که کدوم پیچ شل شده، کدوم مشکل داریم ما، تا باید مراقب باشیم. این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه که فرمود ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاع الليل، که از غرر روایات اهل بیت علیهم السلام است. فرمود انسان باید به مقصد برسد، مقصدش هم لقاء الله است، و این مقصد یه ره توشه میخواهد که زاد است، که در سوره بقره مشخص فرمود تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. این زاد تقوا است، این زاد تقوا است. اما این راه طولانی را پیاده رفتن سخت است. فرمود شما یه توشه دارید همراهتون، بله، اما مرکب میخوایید و اون مرکب نماز شبه. ان الوصول الی الله سفر، که به صورت حذف ذکر فرمود، لا یدرکو الا بامتتاع اللیل. امتتع با به افتعال، امتتع یعنی اخذ المتیه، متیه یعنی مرکب راهوار، و اون نماز شب یه مرکب راهواری است. اون کنار سجاده چهار تا قطره اشکی که انسان میریزد، بالاخره میدونه که نه بیراها میباد برده، راه کسی رو بنده، نه اهل بازی باشه، نه کسی بتونه او رو بازی بگیره. فرمود بدون مرکب این راه طولانی چی رو میخوام بری؟ ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. روایات نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب صلاة لیل داشتن، مجموع قدهومتش تقریبا 54 روایت است. 41 روایت در مدح نماز شب است، ترغیب به نماز شب است، تشویق به نماز شب است. 13 روایتش در قدح ترک نماز شب است، که گفتن ترک صلاة لیل مکروه است، ترک صلاة لیل عاقبت خوبی ندارد، ترک صلاة لیل خیلی از فیوزات را از انسان سلب می کند، این است. حالا ما در بخشی از چهارشنبه ها اگر ذات اقدس الله توفیق بده این روایت های نورانی را مرور بکنیم، بلکه انشاءالله خودمون هم اهل عمل بشیم و بتوانیم این مرکب راهوار را تهیه کنیم. مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل جلد 8، کتاب صلات چون چند جلده، جلد 8 صفحه 141 باب 39 و همچنین باب 40، اینا مربوط به روایات مربوط به نماز شب است، که 41 روایت در فضیلت نماز شب و 13 روایت در قدح و مذمت ترک نماز شب است. روایت اول که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن نعمان ان معاویه ابن عمار نقل بکند این است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام ان قال یا علی اوصی که فی نفسک بخصال فاحفظها. من چند تا وصیت بکنم، من وصیت بکنم به چند خصلت از خصال برجسته که اینها رو تو باید حفظ بکنی. بعد به خدا عرض کرد اللهم اعنه، خدایا تو علی را یاری کن، معین و معاون علی باش که این امور را انجام بدهد. الی ان قال و علیک به صلاة اللیل و علیک به صلاة اللیل و علیک به صلاة اللیل. سه بار وجود مبارک پیغمبر و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما این تعبیر عبارت تکرار کرده. این حدیث اول. این حدیث اول را که مرحوم کلینی مستدن نقل کردن، مرحوم صدوق مرسلن نقل کردن، در کتاب مغنی هم آورد. مرحوم کلینی روایت دوم را ان احمد ابن اسحاق ان سعد ابن مسلم ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله سلامی، خیلی از اینا صحیح هم هست. قال علی السلام ان اجد مبارک امام صادق قال شرف المؤمن صلاته باللیل و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس. شرافت مؤمن در نماز شب اوست و عزت او در این است که با آبروی مردم بازی نکند دیگه. غیبت کردنم از انهای بازی با آبروی دیگران است. روایت سوم که مرحوم صدوق در خصالش ان ابیه ان علی ابن موسی نقل کرد ان احمد ابن محمد ان ابیه ان عبدالله ابن جبر نقل کرد از ان عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که قال النبی صلی الله علیه وسلم لجبرائیل اذنی. وجود مبارک پیغمبر به جبرائیل سلام الله علیه ما فرمود من موعظه کن، چون انسان یه چیزی رو که میدونه وقتی بشنود یه اثر مضاعف داره. فقال جبرائیل به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت اش ما شئت فانک میت. به حضرت عرض کرد هر چی میخواد زندگی بکنی در عمر، خب برفرض ادامه داشته باشه زندگی تو، ولی پایانش مرگ دیگه. اش ما شئت فانک میت و هبب ما شئت فانک مفارقه. هر چرا میخوای دوست داشته باشی بدان که بالاخره روز فراق میرسد، این محبوب که با شما نیست. و عمل ما شئت فانک ملاقی. هر کاری که میخوای بکنی آزادی، ولی بدون بالاخره روزی درگیر اون عمل دیگه اونو میبینی. بعد آخرین جمله این است که شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه کفه عن اعراض الناس. شرافتش در نماز شب است و عزت او در این است که با آبروی مردم بازی نکند. روایت چهارم را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی که این مرسل است، اما من حدث اون از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد این است فی قول الله عز و جل ان الحسنات یذهبن السیئات. فرمود صلات المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. گناه روز را با نماز شب می شود ترمیم کرد. اما تو همین باب بعضی از نصوص است که این تعامل متقابل است. مستحضرید وقتی گفته شد ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی بدان که ان المنکر ینها عن الصلات، ان الفحشاء ینها عن الصلات، چون مقابل همان. خب چجور میشه که نماز جلوی زشتی و گناه رو بگیره، گناه جلوی نماز رو نگیره؟ حتما یه انسان تبهکار اگر چنون چه توبه نکند و ترمیم نکند، این تبهکاری او در نمازگذاری او اثر سو دارد. از این صلات تنها علی فحشا برمون کرد ان الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. رو این متقابل کلی از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال کردن که چطور ما توفیق نماز شب نداریم. همود قیدت که ذنوب که به نهار، این گناه روز پات و دست و پات بس دیگر. پس معلوم میشه اگر در این روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی صلات اللیل آثار گناه روز را برطرف میکند، اگر اون گناه معاذالله شدید بود جلوی نماز شب میگیره. چون استدلال وجود مبارک استعمیر این بود که تو که میگی من نمیتونم، خب راست میگی، بلکه بسته ای. قیدت که ذنوب و که به نهار، این یه تعامل متقابلی بین حسن و سیئه هست. اینطور نیست که ان الحسنات یذهبن السیئات اما سیئات هیچ سهمی نداشته باشن. در تفسیر ان الحسنات یذهبن السیئات البته به عنوان تطبیق مصداقی، نه تفسیر مفهومی، فرمود صلات المؤمن باللیل تذهبو به ما عمل من ذنب من نهار، که این روایت را باز مرحوم صدوق مرسلن هم نقل کرده است و همین روایت را مرحوم صدوق در ثواب الاعمال مستدن نقل کرده است. عن محمد ابن حسن عن الحسين ابن الحسن ابن ابان عن الحسين ابن سعید عن حماد ابن عیسی، که این روایت ها میتونه معتبر باشه. مرحوم صدوق هم این رو در به صورت مرسل نقل کرد، هم در علل نقل کرد و رواه فی العلل عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی، با چند طریق این رو نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی در اماری عن ابی عن الفهام عن المنصوری عن ام ابیه عن الهادی عن ابایی عن صادقه علیه السلام، از وجود مبارک امام دهم که از آبای گرامی و کرامش نقل میکند همین حدیث نقل کرده است. مرحوم شیخ طوسی این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده است، یعنی مرحوم شیخ طوسی در اماری از یه راهی در کتاب دیگر از کلینی نقل کرده است. روایت پنجم که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند این است که فی قول الله عز وجل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مغيلا، که نشأه شب برای خودش یه نشأه ویژه است، برای که آدم حواسش جمع‌تر، مزاحمی ندارد، اقوى مغيلا است، اشد ناشئة اشد وطئا است. در تفسیر این از وجود مبارک امام صادق نقل شده است، یعنی به قوله و اقوى مغيلا قیام الرجل عن فراشه یرید به الله عز وجل لا یرید به غیره، با اخلاص برمیخیزه چون بر او واجب نشده. یک کسی هم که با خبر نیست. دو، این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، قبلش مرحوم کلی نقل کرد، قبلش مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم صدوق در علل اینو نقل کرد، در علل با یه سند مخصوصی و باز هم از با سند دیگر از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرد، با چند سند این مشایخ ثلاث این روایت نوراری نقل کردند که ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مغيلا، ناظر به اون صلابت و خلوص نماز شب است. حالا انشاءالله در هفته بعد از روایت ششم بخونیم. والحمد لله رب العالمين.